عزیزان همدل، اینک قطعه ای را با هم خواهیم شنید به آهنگسازی محمد جلیل عندلیبی به خوانندگی شهرام ناصری. دل می رود ز دستم صاحب دلان خدا را، دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا.
دل می رود ز دستم صاحب دلان خدا را، دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا کشتی نشستگانیم ای باد شرط برخیز، باشد که باز بینیم دیدار آشنا را ای صاحب کرامت شکرانه سلامت، روزی تفقدی کن درویش بی نوا را ده روز مهر گردون افسانه است و افسون، نیکی به جای یاران فرصت شمار پسندی تغییر کن قضا را. حافظ به خود نپوشی این خرقه میالود، شیخ پاک دامن معذور دار ما را.
همراهان نازنین، با پس این دقایق دیدارمان را سپری میکنیم. پس تا دیداری دیگر، دفتر بوی جوی مولیان را میبندیم و شما خوبان را به خدای منن میسپاریم. حق یارتان، خدا نگهدارتان.
اینجا اردبیل است.
شبکه استانی صدا.
رادیو اردبیل.
صدای
زندگی.
من سنین اشکلن آلمورم خستم ای وطن منی سستم من سنین اشکلن آلمورم خستم ای وطن منی سستم سن من هر زمان دایق آلموسم قرانلق گجم اچکراق آلموسم وطن منی سستم من سنین اشکلن آمورم خستم ای وطن منی سستم من سنین اشکلن آمورم خستم ای وطن منی سستم
ساعت 24 اینجا اردبیل است، شبکه استانی صدا.
پویش نه به تصادف با بسیج امکانات. رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت اتخاذ تدابیر و اجرای اقدامات پیشگیرانه برای مقابله با تصادفات جاده‌ای به خصوص در آستانه تعطیلات نوروزی را خواستار شد.
مخالفت مجلس با تفکیک وزارت راه و شهرسازی. قدردانی رئیس مجلس از حضور حماسی مردم در راهپیمایی 22 بهمن. آقای قالیباف بر ضرورت تلاش مجاهدانه مسئولان برای برطرف کردن مشکلات اقتصادی تاکید کرد.
دیپلماسی همسایگی ایران با رویکرد اقتصادی در منطقه. وزیر اقتصاد در نشست اقتصادهای نوظهور در عربستان. وزیر امور خارجه در نشست کشورهای حاشیه اقیانوس هند در عمان. آقای عراقچی: بهشت گمشده مکران ظرفیت تبدیل به قطب اقتصادی آینده ایران و منطقه را دارد.
ادامه ی حمایت متهم ردیف دوم نسل‌کشی غزه از متهم ردیف اول با تحویل محموله 1800 بمب سنگین آمریکایی به تلاوی. موج محکومیت جهانی ضد نقشه صهیونی پاکسازی قومی نوار غزه.
و فرستاده رئیس جمهور آمریکا در امور اوکراین: اروپا در مذاکرات صلح اوکراین جایی ندارد. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند داخل و خارج از کشور، به بخش خبری 24 رادیو ایران خوش آمدید. خانم کرمی و من ابراهیمی با آخرین خبرهای ایران و جهان در خدمت شما هستیم.
پویش نه به تصادف با بسیج امکانات. رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت بر ضرورت اتخاذ مجموعه‌ای از تدابیر و اجرای اقدامات پیشگیرانه برای مقابله با تصادفات جاده‌ای به خصوص در آستانه تعطیلات نوروزی تاکید کرد. آقای پزشکیان پس از شنیدن گزارش وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درباره پویش نه به تصادف گفت: یکی از اقدامات برای کاهش تصادفات، اصلاح هندسی جاده‌ها و نصب دوربین‌های کنترل سرعت و ثبت تخلفات در جاده هاست که با توجه به نزدیکی ایام نوروز و افزایش سفرها باید مورد توجه ویژه قرار گیرد. آقای پزشکیان وزارت سمت را هم مسئول ارتقای ایمنی خودروهای تولیدی داخل و بهبود سیستم‌های ایربگ و ترمز خواند. در این جلسه همچنین هیئت دولت معاونت علمی و فناوری را مکلف کرد با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، امکان اشتغال، اقامت و دریافت تسهیلات کنسولی دانش آموختگان بین المللی نخبگانی را که تقاضای لازم برای آنها در کشور وجود دارد فراهم کنند. در این جلسه وزیر کشور در مورد حادثه کوی دانشگاه گزارش داد و ضمن اظهار تأسف و تأثر از این حادثه از اقدامات مناسب و به موقع وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در این زمینه قدردانی کرد.
نمایندگان مجلس در نشست علنی خانه ملت با تفکیک وزارت راه و شهرسازی مخالفت کردند. رئیس مجلس هم در نطق قبل از دستور با قدردانی از حضور حماسی مردم در راهپیمایی 22 بهمن بر ضرورت تلاش مجاهدانه و بیوقفه مسئولان برای برطرف کردن مشکلات اقتصادی تأکید کرد.
از ملت شریف ایران که با حضور پرشور و به موقع خود در راهپیمایی 22 بهمن
تقدیر از حضور با شکوه مردم در راهپیمایی 22 بهمن.
وظیفه ما مسئولین آن است که با تلاش مجاهدانه و بیوقفه برای رفع مشکلات اقتصادی و حل مسائل کشور گوشه از این محبت‌ها را جبران کنیم.
رئیس مجلس همچنین در بخش دیگری از نطبه خود از مواضع رئیس جمهور در موضوع مذاکره با آمریکا تقدیر کرد.
در موضوع مذاکره با رئیس جمهور متوهم آمریکا با پایبندی به اصول وفاق رهنمود هوشمندانه رهبر انقلاب را فصل الخطاب اعلام کردند و دشمن را از نقشه‌ای که برای دو قطبی سازی بر سر مذاکره کشیده بود ناامید کردند.
در ادامه مجلس وارد دستور شد. آقای متفکر آزاد عضو هیئت رئیسه مجلس:
دستور اول طرح یک فوریتی تفکیک وزارت راه و شهرسازی است.
طرحی که خواستار تفکیک وزارت راه و شهرسازی به دو وزارتخانه راه و ترابری و مسکن و شهرسازی بدون هر گونه توسعه تشکیلات و افزایش نیروی انسانی شده بود. آقای مرادی مخالف کلیات طرح:
اگه دوباره قرار باشه تفکیک انجام بشه و دو تا وزارتخونه ایجاد بشه، بحث مسکن ملی و پروژه‌ها و طرح‌هایی که ما تو این حوزه داریم ممکنه تا یکی دو سال آینده مخفول بمونه.
آقای شریعتی موافق کلیات طرح:
این بار بسیار سنگین در حوزه کشور در بخش‌های مختلف این وزارتخانه راه و شهرسازی از عهده یک وزیر بر نمیاد.
کمیسیون عمران موافق تفکیک وزارت راه و شهرسازی و دولت مخالف آن بود. آقای رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران:
هیچ بار مالی که ندارد هیچ، بلکه به نفع کشور هست.
آقای رفیع‌زاده نماینده دولت:
ایجاد یک پست سازمانی در دولت به صورت سالیانه با قیمت سال 1402 حدود 400 میلیون تومان سالیانه برای دولت هزینه داره.
در نهایت مجلس شورای اسلامی به کلیات طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی رأی مثبت نداد.
تصویب نشد.
تصویب طرح‌های مربوط به تنقیح قوانین در حوزه کشاورزی و نیز گردشگری میراث فرهنگی و صنایع دستی از دیگر مصوبات امروز مجلس بود. نمایندگان همچنین به قید دو فوریت بررسی لایحه دولت برای اصلاح برخی قوانین تعزیرات و حکومتی با هدف ساماندهی و تثبیت بازار رأی مثبت دادند.
پیشبهار، خبرگزاری صدا و سیما، مجلس شورای اسلام.
معاون اول رئیس جمهور در دیدار وزیر، معاونان و مدیران ارشد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکید کرد امنیت سایبری باید ارتقا یابد. آقای عارف با اشاره به ضرورت تلاش برای ارتقای جایگاه ایران در عرصه فناوری‌های نوظهور حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، امنیت رایانه‌ای را یکی از این عرصه‌ها دانست و به مسئولان وزارت ارتباطات مأموریت داد در این حوزه هم سرمایه‌گذاری کنند و هم استادان و دانشگاهیان نخبه را به همکاری دعوت کنند.
وزیر امور خارجه گفت امنیت دریاها نباید ابزاری برای فشار یا اعمال نفوذ قدرت‌های فرامنطقه‌ای باشد، بلکه باید زمینه همکاری کشورهای منطقه باشد. آقای عراقچی در هشتمین نشست اقیانوس هند در عمان افزود نیروی دریایی ایران با همکاری کشورهای منطقه به طور مستمر در عملیات ضد دزدی دریایی، مبارزه با قاچاق مواد مخدر، جرایم سازمان یافته و تأمین امنیت کشتیرانی نقش‌آفرینی کرده است. رئیس دستگاه سیاست خارجی همچنین درباره دخالت‌های قدرت‌های فرامنطقه‌ای هشدار داد. آقای عراقچی در بخش دیگری از اظهاراتش با اشاره به جایگاه ویژه سواحل مکران تأکید کرد بهشت گمشده مکران باید به قطب اقتصادی آینده ایران و منطقه تبدیل شود. وزیر امور خارجه همچنین ایران و هند را برای همکاری در مورد توافق 10 ساله بندر چابهار مصمم دانست. آقای عراقچی در مصاحبه با تلویزیون هند گفت اگرچه در روابط ایران و هند فراز و نشیب‌هایی وجود داشته، اما دو طرف مصمم به ادامه همکاری‌ها هستند.
مشکلات ایران و هند ناشی از دو کشور نیست، بلکه به علت دخالت‌های طرف ثالثه. ما برای توسعه بندر چابهار توافقنامه 10 ساله با هند داریم. چابهار بندر مهمی در اقیانوس هنده که ایران و هند رو به هم دیگه متصل می‌کنه و هر دو طرف مصمم به همکاری در این زمینه هستند.
وزیر امور خارجه همچنین در دیدار وزیر امور خارجه سریلانکا با اشاره به سطح خوب روابط و همکاری های دو کشور در عرصه های مختلف، کمیسیون مشترک اقتصادی را فرصت مناسبی برای توسعه هرچه بیشتر روابط دانست. آقای ویجیتا هرات هم از سفر به تهران و رایزنی با مقام های عالی رتبه ایران استقبال کرد. گفتگو با دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس دیگر برنامه وزیر امور خارجه در مسقط بود. آقای عراقچی در این دیدار از مواضع کشورهای عربی به ویژه حوزه خلیج فارس در محکوم کردن و مخالفت با طرح آمریکایی صهیونیستی کوچاندن اجباری مردم غزه قدردانی کرد.
دیپلماسی فعال اقتصادی ایران با کشورهای منطقه. وزیر امور اقتصادی و دارایی به دعوت همتای سعودی خود و رئیس صندوق بین المللی پول در نشست دو روزه چالش ها و فرصت های پیش روی اقتصادهای نوظهور در شهر العلای عربستان شرکت کرد. آقای همتی در حاشیه این نشست با رئیس صندوق اوپک، وزیر اقتصاد قطر، رئیس بانک مرکزی ترکیه و وزیر دارایی عربستان نیز دیدار و درباره توسعه روابط و همکاری های تجاری، اقتصادی و مالی گفتگو کرد.
رئیس کل دادگستری البرز از صدور حکم اعدام برای 3 سارق خشن در کرج خبر داد و گفت این احکام مربوط به پرونده سرقت مسلحانه و مقرون به آزار بود که در آن 4 سارق اقدام به سرقت‌های همراه با اعمال خشونت از طریق سلاح گرم و سرد می‌کردند. آیه فاضلی حریکنی گفت سارقان پس از ارتکاب 32 فقره سرقت خودرو، موتورسیکلت، گوشی، کیف و کول پشتی بازداشت شدند. به گفته رئیس کل دادگستری البرز، با توجه به استفاده از سلاح گرم و سرد در برخی از سرقت‌ها و ایراد ضرب و جرح مال باختگان در حین سرقت با سلاح، برای 3 متهم پرونده حکم اعدام و برای متهم 4 حکم نفی بلد به مدت 15 سال صادر شد.
اینجا جام جم است، استودیو خبر رادیو ایران. آغاز رزمایش نیروی زمینی سپاه با الحاق انبوهی سامانه‌های کشف و شنود و مخابرات امن به یگان‌های این نیرو با حضور فرمانده کل سپاه. این رزمایش با هدف تمرین نیروهای ویژه نیروی زمینی برای ماموریت خاص در شرایط سخت جنگی اجرایی می‌شود و بخش‌هایی از آن رسانه‌ای شد.
از شعار سال اردوهای راهیان نور سال 1404 با عنوان ما فاتحان قله ایم رونمایی شد. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در حاشیه 13 جلسه هیئت امنای بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس گفت بیش از 83% از برنامه‌های بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس در سال 1403 اجرایی شده است. سرلشکر باقری گفت در سال آینده هم برنامه‌های فرهنگی متنوعی برای نشر ارزش‌های دفاع مقدس در دستور کار است.
آیین نامه نحوه اداره یادمان‌های دفاع مقدس و یادبودها و مکان‌های مرتبط با دفاع مقدس که از قبل تدوین شده بود و مورد بررسی قرار گرفته بود، مجدداً در این جلسه اشکالات او برطرف شد و به تصویب نهایی رسید که ابلاغ و مورد اجرا قرار میگیره. برنامه های سال 1403 بنیاد و پیشرفت اون مورد ارزیابی قرار گرفت که به حمدالله بالای 83% برنامه ها پیشرفته و متعهد شدن مسئولان محترم بنیاد که در مدت باقی مانده از سال 1403 پیشرفت کامل در اجرای برنامه اتفاق بیفته.
نخست وزیر رژیم صهیونیستی ترامپ را بزرگترین دوست این رژیم در تاریخ کاخ سفید توصیف کرد. بنیامین نتانیاهو پس از نشست خبری با وزیر خارجه آمریکا همچنین مدعی شده هیچ موضوعی برای آمریکا و اسرائیل با اهمیت تر از مسئله ایران وجود ندارد. وزیر خارجه آمریکا هم در این نشست گفت فکر نمی‌کنم همپیمانی در جهان برای اسرائیل بهتر از دونالد ترامپ وجود داشته باشد. مارک روبیو بدون اشاره به ناکامی رژیم صهیونیستی در نابودی حماس مدعی شده حماس نمی‌تواند به عنوان یک حاکمیت سیاسی و نظامی در نوار غزه باقی بماند. وزیر امور خارجه آمریکا با تکرار ادعاهای ضد ایرانی مدعی شد ایران بزرگترین منبع تهدید علیه کشورهای منطقه است.
با وجود مخالفت‌های گسترده، بمب‌های 2000 پوندی یک تنی آمریکا به رژیم صهیونیستی تحویل داده شد. همزمان با سفر مارک روبیو وزیر خارجه آمریکا به سرزمین‌های اشغالی، این محموله به سرزمین‌های اشغالی رسید. وزارت جنگ رژیم صهیونیستی دریافت بمب‌های MK84 را تایید کرد و آن را حمایت تزلزل‌ناپذیر آمریکا از این رژیم خواند. فرستادن بمب‌های 2000 پوندی در دولت جو بایدن، رئیس جمهور پیشین آمریکا، تحت فشار افکار عمومی جهان متوقف شده بود، اما ترامپ در نخستین روز حضورش در کاخ سفید فرستادن این بمب‌ها را به سرزمین‌های اشغالی آزاد کرد. رژیم صهیونیستی در جریان جنگ غزه چندین بار از این بمب‌ها در جبالیا و دیگر مناطق غزه استفاده کرد و صدها زن و کودک را به خاک و خون کشید.
رئیس جمهور در آیین پایانی هفته فرهنگی تبریز در تهران قیام 29 بهمن مردم تبریز را نمونه از ایمان و نقش‌آفرینی آنها در پیروزی انقلاب اسلامی توصیف کرد. آقای پزشکیان خدمت به مردم و باز کردن گره از مشکلات آنها را مهمترین وظیفه دولت مردان دانست. رئیس جمهور با اشاره به توطئه‌ها، ترورها، جنگ تحمیلی و انواع فشارها و تحریم‌ها علیه مردم ایران از بدو پیروزی انقلاب اسلامی گفت قطعاً با کمک مردم و انسجام ملی با عبور از مشکلات همه توطئه‌های دشمنان را نقش بر آب خواهیم کرد.
اینا دارن تلاش می‌کنن مردم ما رو ناراضی کنن. همه راه‌ها رو می‌خوام ببندن که ما نتونیم حتی تجارت کنیم یا زندگی کنیم. زهی خیال باطل. ما تا این مردم بزرگوار رو داریم، تمام اون نقشه هایی که اینا میکشن برای اینکه تو داخل کشور دعوا و درگیری و اختلاف خلق کنن تا سوار این موجا بشن و عوامل خودشونو بیارن، بعد چهره دیگه ای از انقلاب ما، از مردم ما، از باورها و اعتقاد ما به دنیا نشون بدن. ولی ما به حول قوه خدا و با رهبریت مقام معظم رهبری و با وحدت و انسجام ملی و مردمی همه این خوابهای اینها رو آشفته خواهیم کرد.
دبیر کل حزب الله لبنان از سرگیری هرچه سریعتر پروازهای ایران را به بیروت خواستار شد. شیخ نعیم قاسم در سخنانی به مناسبت سالگرد شهادت فرماندهان مقاومت تاکید کرد دولت لبنان باید موضعی حاکمیتی اتخاذ کند و نگذارد اشغالگران در امور لبنان دخالت کنند و مانع پروازها شوند. دبیر کل حزب الله لبنان با اشاره به آتش بس در لبنان تاکید کرد در 18 فوریه 30 بهمن نظامیان صهیونیست باید از خاک لبنان خارج شوند و هیچ بهانه‌ای برای ماندن آنان وجود ندارد. شیخ نعیم قاسم طرح ترامپ را برای کوچ مردم غزه نتیجه سکوت کشورهای عربی در زمان تجاوز این رژیم به غزه دانست و هشدار داد که ترامپ به دنبال تسلط بر کل منطقه است. دبیر کل حزب الله لبنان بر آمادگی گروه‌های مقاومت برای ایستادن در کنار کشورهای عربی برای مقابله با طرح ترامپ تاکید کرد. شیخ نعیم قاسم همچنین مراسم تشییع شهید سید حسن نصرالله را تجدید بیعت با مقاومت و نشانه تأیید روی کرده آن دانست. دبیر کل حزب الله لبنان با تبریک سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران گفت انقلاب اسلامی معادلات منطقه را تغییر داد، مسیر مقاومت را حمایت کرد و ایران بعد از انقلاب در کنار مردم مستضعف ایستاد.
رژیم صهیونیستی با نقض آتش بس در حمله پهپادی به رفح 3 نیروی پلیس غزه را به شهادت رساند. چند امدادگر هم مجروح شدند. وزارت بهداشت فلسطین در غزه گزارش داد شمار شهدای جنگ غزه به 48271 نفر و شمار مجروحان نیز به 111693 نفر رسیده. حماس اعلام کرد ممنوع شدن ورود خانه‌های پیشساخته و ماشین‌آلات سنگین همزمان با تعلل در آغاز مذاکرات مرحله دوم نشان می‌دهد که این رژیم جدیتی در اجرای توافق ندارد. در حملات نظامیان صهیونیست به نابلس در شمال کرانه باختری هم 17 فلسطینی زخمی شدند. نظامیان صهیونیست که محله قدیمی نابلس را محاصره کردند، به سمت دانش آموزان فلسطینی هم تیراندازی کردند. خبرنگاران نیز هدف بمب‌های صوتی این رژیم قرار گرفتند.
مخالفت‌های جهانی با طرح رئیس جمهور آمریکا درباره پاکسازی نژادی مردم غزه رو به افزایش است. شهروندان آمریکایی در مخالفت با طرح کوچاندن اجباری فلسطینیان و اعلام حمایت خود از نوار غزه در شهر نیویورک تظاهرات کردند. معترضان فرانسوی نیز برای همبستگی با فلسطینیان غزه با حضور در خیابان‌های پاریس، انفعال فرانسه در برابر نسل‌کشی اسرائیل و کوچاندن ساکنان غزه را محکوم کردند. معترضان در اسلو، پایتخت نروژ نیز خشم و انزجار خود را به طرح آمریکایی صهیونیستی رئیس جمهور آمریکا نشان دادند. هزاران نفر از مردم دانمارک نیز با حضور در خیابان‌های پایتخت در محکوم کردن کوچاندن اجباری ساکنان غزه از سرزمین مادریشان شعارهای حمایت از فلسطین و غزه سر دادند. شهروندان کره جنوبی هم با برگزاری تظاهراتی طرح‌هایی را که با هدف کوچاندن مردم فلسطین از نوار غزه مطرح شده محکوم کردند. همزمان با تهدیدهای آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه و نقشه پاکسازی قومی نوار غزه، ده‌ها هزار نفر از حامیان حقوق فلسطینیان در لندن تظاهرات کردند. تظاهرکنندگان مسیر حدود 4 کیلومتری ساختمان نخست وزیری انگلیس تا سفارت آمریکا را با شعار رهایی فلسطین، پایان اشغالگری، کشدار و ویرانی و نیز محاکمه و مجازات جنایتکاران در غزه و کرانه باختری پیمودند.
فرستاده ی رئیس جمهور آمریکا در امور اوکراین گفت اروپا در مذاکرات صلح اوکراین جایی ندارد. مذاکرات تلفنی ترامپ و پوتین متحدان اروپایی را غافلگیر کرد. این گفتگو بدون هماهنگی و مشورت با اروپا و اوکراین صورت گرفت. کلوگ در نشست امنیتی مونیخ اعلام کرد آمریکا به عنوان میانجی در این مذاکرات عمل خواهد کرد، در حالی که اوکراین و روسیه دو طرف اصلی خواهند بود.
مرگبارترین و طولانی ترین جنگ در خاک اروپا بعد از پایان جنگ جهانی دوم، 1089 روز از آغاز جنگ در اوکراین می‌گذرد. حالا مردی در کاخ سفید است که مدعی است در همان 100 روز نخست ریاست جمهوریش نسخه پایان این جنگ را می‌پیچد. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا:
جنگ اوکراین که از زمان جنگ جهانی دوم بی سابقه بوده، باید تموم بشه. من گفتگوی خوبی با رئیس جمهور روسیه داشتم. کارگروهی ویژه برای دستیابی به صلح تشکیل شده.
دونالد ترامپ به اوکراین پیشنهاد داده مالکیت نیمی از مواد معدنی کمیاب خود را به آمریکا واگذار کند. منابعی که البته حالا بخش قابل توجهی از آنها دست روسی افتاده. در مقابل نیروهای آمریکایی در اوکراین مستقر می‌شوند. البته در صورت پایان جنگ و تنها برای حفاظت از این معادن. اوکراین همچنین باید بیخیال رویای پیوستن به ناتو شود و دردناکتر این که باید از سرزمین‌هایی که در جریان جنگ به تصرف روسیه درآمده چشم‌پوشی کند، چیزی حدود 20% از خاکش. ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین:
من اجازه امضای طرح منابع معدنی را ندادم. این توافق نمی‌تواند از اوکراین و منافع آن محافظت کند و هیچ تضمین امنیتی برای ما ندارد. به نظر نمی‌رسد که آمریکا طرحی نهایی برای پایان جنگ داشته باشد.
رئیس جمهور اوکراین که حالا بیش از هر زمانی از آمریکایی‌ها ناامید است، به تمسخر پوتین را تاثیرگذارترین عضو ناتو خواند. زلنسکی همچنین خواستار تشکیل ارتش واحد اروپا شد. پیشنهادی که البته ایده جدیدی نیست، اما بحران کنونی بر اهمیت تشکیل ارتش واحد یا دست کم ایفای نقش پررنگ‌تری در ائتلاف نظامی تحت رهبری آمریکا یعنی ناتو افزوده. ژان نوئل بارو، وزیر امور خارجه فرانسه:
اروپا باید خود مسئولیت امنیتش را بر عهده بگیرد. اروپا با شرایط جدید و دشواری روبروست و حالا بیش از هر زمانی برای بازپسگیری استقلال راهبردیش مصمم است.
نگرانی اروپایی‌ها از مواضع غیرقابل اتکای متحد قدرتمندشان در آن سوی اقیانوس اطلس تا به حدی است که حتی انگلیسی‌ها را که اغلب به سمت آمریکایی‌ها قش می‌کردند، به فکر نزدیکی بیشتر به اروپا انداخته. نخست وزیر انگلیس که قرار است در نشست اضطراری سران اتحادیه اروپا شرکت کند، معتقد است اروپا در لحظه‌ای سرنوشت‌ساز برای تأمین امنیتش قرار دارد و باید نقش پررنگ‌تری در ناتو ایفا کند. آزاده طاهری، خبرگزاری صدا و سیما.
بر اثر ریزش معدن طلا در کشور آفریقایی مالی، حدود 50 نفر جان باختند. بیشتر قربانیان زن هستند. حادثه در نزدیکی کنیابا در غرب مالی و در یک معدن متروکه اتفاق افتاده است. کشور مالی از بزرگترین صادرکنندگان طلا در جهان است. بخش بزرگی از فعالیت‌های استخراج طلا در مالی بدون نظارت دولت و غیر قانونی انجام می‌شود. آقای مهدی جعفری و خبرهای ورزشی.
سلام، شبتون بخیر. تیم‌های پرسپولیس و النصر عربستان از ساعت 19:30 دقیقه دوشنبه شب در هفته پایانی لیگ نخبگان آسیا در ورزشگاه آزادی برابر هم سفرایی می‌کنند. در جدول النصر با 16 امتیاز در رده سوم و پرسپولیس با 6 امتیاز در رده نهم قرار داره. سرخپوشان در صورت پیروزی صعودشون رو به مرحله حذفی جشن خواهند گرفت. همچنین استقلال برای رویارویی با اریان وارد قطر شد. بازی دو تیم سه‌شنبه شب در دوحه برگزار میشه. اریان با 8 امتیاز در رده ششم جدول و استقلال با 6 امتیاز در رده هشتم جدول قرار دارند. استقلال هم در صورت برتری با خیال راحت راهی مرحله حذفی خواهد شد. در مهمترین مسابقات فوتبال باشگاهی اروپا در لیگ برتر انگلیس، لیورپول 2-1 از صد ولورهمپتون گذشت. تاتنهام 1-0 منچستر یونایتد رو برد. در لالیگای اسپانیا بازی اسپانیول و اتلتیک بیلبائو به تساوی 1-1 انجامید. وایادولید 4-0 از سویا شکست خورد. در بوندسلیگای آلمان وردر برمن 3-1 به هوفنهایم باخت. فرانکفورت 3-1 بر هولشتاین فائق اومد. در سری آ ایتالیا فیورنتینا 2-0 از کومو شکست خورد. اودینیزه 3-0 بر امپولی غلبه کرد. پارما 1-0 از روم شکست خورد. دیدار یوونتوس با اینتر در جریانه. در 42مین دوره مسابقات فوتبال جام ملت‌های جوانان کمتر از 20 سال آسیا در چین و از گروه سوم تیم جوانان ایران در دومین بازیش 6-0 از صد یمن گذشت و با 6 امتیاز صعودش رو به مرحله حذفی قطعی کرد. تیم ملی فوتسال بانوان ایران قهرمان مسابقات فوتسال آسیای مرکزی کافا شد. در این رقابت‌ها که با حضور 5 تیم در شهر دوشنبه تاجیکستان برگزار شد، تیم ملی فوتسال بانوان کشورمون مدافع عنوان قهرمانی 10-1 تاجیکستان رو شکست داد و با 4 برد پی در پی عنوان نخست رو کسب کرد. تیم ملی جودوی مردان ایران قهرمان مسابقات کاپ آزاد آفریقا در تونس شد. برای کشورمون در این رقابت‌ها امیرعباس چوپان مدال طلای رده جوانان و بزرگسالان را دشت کرد. حسین نامدار در رده بزرگسالان طلایی شد و الیاس پرهیزگار مدال نقره گرفت. مرحله نیمه نهایی لیگ برتر بسکتبال بانوان ایران آغاز شد و در نخستین بازی آکادمی سحر 56-40 از سد پالایش نفت آبادان گذشت. در دیگر بازی این مرحله سه‌شنبه گروه بهمن تهران با فولاد هرمزگان به مسافه هم خواهند رفت. در هفته 25 و مقابل پایانی لیگ برتر والیبال فولاد سیرجان 3-0 از سد مصر رفسنجان گذشت. شهداب یزد 3-0 بر سایپا چیره شد. پیکان تهران 3-2 به پاس گرگان باخت. شهرداری ارومیه 3-1 بر چادرملو. اردکان فائق اومد و طبیعت 3-2 گیتی پسند رو مغلوب کرد. در جدول شهرداری ارومیه و شهداب با 16 برد در صدر قرار گرفتند. سپاس از توجهتون.
ایلام، خوزستان، لرستان، همینطور چهارمحال و بختیاری، استان مرکزی، همدان، کوکیل و بویراحمد، بوشهر، فارس، کرمان و هرمزگان بارش برق و بارون و وزش باد خواهند داشت. اما با توجه به شدت بارش ها امشب این مناطقی که عرض می کنم شامل هشدار هواشناسی سطح نارنجی خواهند بود. شمال غرب، غرب و جنوب استان فارس، کوکیل و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری، نوار شرقی و شمال خوزستان، لرستان، غرب و جنوب غرب و ارتفاعات کرمان، جنوب بوشهر و غرب هرمزگان که سبب لغزندگی جاده ها، انسداد گردنه های برفی و راه های روستایی مناطق سردسیر به خاطر بارش برق خواهد شد. مه گرفتگی، کاهش دید افقی، وزش باد شدید موقتی، کولاک برق و در ارتفاعات احتمال ریزش بهمن وجود داره. اما پدیده دیگه هم وزش باد شدید هست که طی 3 روز آینده پیش بینی می‌کنیم برای مناطق جنوب شرق و جنوب کشور و آب‌های شرقی خلیج فارس و تنگی هرمز امشب مواج و متراکم خواهند بود. تهران نیز امشب به تدریج ابری خواهد شد، بارش پراکنده خواهد داشت و فردا هم گاهی مواقع رگبار باران پیش بینی شده.
امروز دوشنبه 29 بهمن 1403 هجری شمسی، 18 شعبان و 17 فوریه است. از آن صبح وقوع تهران ساعت 5:25 دقیقه و طلوع آفتاب 6:49 دقیقه بامداد است. با سپاس از همراهیتان، پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
اینجا اردبیل است.
اینجا اردبیل است.
شبکه استانی صدا.
رادیو اردبیل.
رادیو اردبیل. صدای
زندگی.
اداره کل صدای استانها تقدیم می کند.
از ستاره باران شبهای کبیر تا شکوه شبانگاه کوهستان، از آرامش دریای شمال جنوب تا افسون جنگلهای غرب، اینجا سرزمین هزار اقلیم ایران. و اینک صدای امواج همدلی و مهر در
شب‌های ایران.
به نام خدا. سلام. با برنامه شبهای ایران از صدای مرکز آذربایجان شرقی در بامداد 29 بهمن ماه سال 1403 در خدمت شما هستیم. گرامی می‌داریم یاد و خاطره شهدای 29 بهمن ماه سال 1356 تبریز رو که در پاسداشت 40 شهدای 19 دی ماه قم به پا خواستند تا صدای عدالت خواهی و ظلم ستیزی خود رو به گوش جهانیان برسانند. همین حرکت جوان مردانه مقدمه ای شد بر پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن ماه سال 1357 و شاید بشه این واقعه و وقایع پس از اون رو از جمله قدم های اولی دونست که در به ثمر رساندن انقلاب اسلامی ایران مؤثر بودن. همینک شما شنونده برنامه شبهای ایران هستید از صدای مرکز آذربایجان شرقی و ما میخواییم نقش همین قدم های اول رو در رسیدن به موفقیت امشب با هم بررسی بکنیم. میخواییم ببینیم اون قدم اولی که در رسیدن به موفقیت برداشتید در چه کاری بوده. دو شماره تلفن یه سامانه پیام کوتاه در خدمت شما هست و منتظریم از این قدم های کوچک بشنویم از زبان شما، قدم های اولی که موفقیت شما رو رقم زدن. 041 پیش شماره ما هست 33 31 2 0 69 70. دو شماره تلفن ما 30413 سامانه پیام کوتاه. خانوما خیلی ها دور و بر ما هستن که فکر میکنن رسیدن به موفقیت، رسیدن به هدفهای مختلف یه مسیر سخت و صعب العبوره که فقط یه عده خاص میتونن از اون عبور بکنن و همین طرز فکر هم سبب شده که در مسیر موفقیت اصلا قدم نمیذارن، که هیچ اصلا فکرش هم نمی کنن. اما بعضی هم هستن که هر روز رو، هر لحظه رو یه فرصت می بینن برای اینکه در مسیر موفقیت یه حرکتی بکنن. امروز می خواهیم نقش قدم اول رو در رسیدن به موفقیت بررسی بکنیم. آرزو می کنیم که همین قدم های اولتون در همه ی عرصه ها به موفقیت ختم بشه. شنونده شبهای ایران هستید و این برنامه با مشارکت شماست که زیباست. منتظریم از تجربه های قدم های اول شما در مسیر موفقیت در شبهای ایران امشب بشنویم. از جای جای ایران زمین میدونم که شنونده این برنامه هستید، پس منتظریم صدای گرم شما زینت بخش شبهای ایران امشب از آذربایجان شرقی باشه. با بخش‌های مختلفی امشب از صدای مرکز آذربایجان شرقی در خدمت شما خواهیم بود و گزارش‌های مختلفی رو از جای جای ایران زمین خواهیم شنید که گزارش اول رو از استان آذربایجان شرقی تقدیم شما می‌کنیم و همراه می‌شیم با همکار گزارشگرمون خانم پوریاوش.
نام و یاد خداوند بخشنده مهربان، دوستان، همراهان، شنوندگان عزیز شبهای ایران سلام، وقتتون بخیر باشه انشالله. از تبریز مرکز استان آذربایجان شرقی من زهرا پوریامهر گزارشگر رادیو تبریز از مرکز استان آذربایجان شرقی با شما عزیزان همراه هستم در بامداد 29 بهمن ماه با یک گزارش با شما عزیزان همراه خواهم بود. امروز روز قیام مردم تبریز به مناسبت 40 روز شهادت شهدای قم در سال 1356 هست و به مناسبت سالگرد این روز پرشکوه و خاطر انگیز میخواییم همراه و هم صحبت بشیم با جناب حجت الاسلام و المسلمین اصلی نژاد بزرگوار که بپرسیم که آیا این که میگن کار را آن کرد که آغاز کرد، مردم تبریز با قیام خودشون در 29 بهمن ماه 1356 چه در تاریخ ایران، در تاریخ ایران عزیزمون چه چیزی رو به ثبت رسوندن. سلام بر شما و تبریک میگیم این مناسبت رو.
سلام علیکم، بنده هم خدمت سرکار عالی و همه شنوندگان عزیز. این روز پرشور و بزرگ رو خدمت همه ملت قهرمان ایران و حماسه ساز ایران تبریک عرض میکنم. همونطوری که به خوبی اشاره فرمودید، امروز 29 بهمن ماه 1403 مصادف با در واقع سالگرد قیام خونین 29 بهمن سال 1356 مردم قهرمان و مردم غیور و حماسه‌ساز و شهید پرور تبریز و آذربایجان قهرمان هستش که به دنبال قیام 19 دی مردم قم در مبارزه با طاغوت و نظام رژیم پهلوی که یک قیامی رو آغاز کرده بودن، در واقع مردم تبریز با این چهلومی که گرفتن یک آغازی رو شروع کردن در بحث پیروزی انقلاب اسلامی که مردم این رو نقطه عطفی میدونن در تاریخ که این چهلوم ها تکرار شد در شهرهای دیگر، در یزد، در شیراز، در جهرم، در کازرون و نهایتا منجر به پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران شد و این در واقع اون آغاز کار خیلی مهم هست. مردم تبریز شهر اولین ها هستند، مردم اولین ها، تمامی کارهاشون به عنوان کار اول فوق‌العاده هست و این هم نقطه عطفی بود و سرانجام به حمدالله به پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی منجر شد.
دقیقاً، مردم استان آذربایجان شرقی و شهر تبریز همیشه پیشقدم بودند، تلاش کردند چه در 8 سال دفاع مقدس لشکر عاشورا تمامی جوانان استانمون حضور داشتند و چه در واقع قیام‌های تاریخ ساز که منجر به این شد که انقلاب اسلامی به پیروزی شکوهمند دست پیدا بکنه. پس آغازگر تاریخ باشیم، آغازگر قدم‌های بزرگ و پیشرفت‌های بزرگی باشیم.
درسته، واقعا اینطوری هست. انشالله که مردم تبریز همیشه در تاریخ حماسه ساز بودن، همیشه در تاریخ شروع کننده بودن و انشالله که عزت، افتخار، همیشه پیروزی نصیب این ملت باشه.
انشالله. پس با افتخار میگیم کار را آن کرد که با جسارت، با دلاوری آن را آغاز کرد، قدم اول را به قولی برداشت و باعث شد که دیگران هم قدم های بعدی را بذارن، با اتحاد همدیگه شاهد شکوهمندی ایران و ایرانی باشیم. سپاسگزارم، هم صحبت شدید. یک بار دیگه هم تبریک بگیم سالگرد قیام خونین مردم تبریز 29 بهمن.
بنده هم این روز پرشکوه رو خدمت همه ملت ایران، مخصوصا ملت حماسه ساز آذربایجان و تبریز تبریک عرض میکنم و یاد و خاطره همه شهدا، مخصوصا شهدای 29 بهمن که خون اونها باعث شد که این همه برکت داشت و باعث شد در نهایت به پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی منجر شد. از شما هم تشکر میکنم و به ملت غیور و فهیم ایران و آذربایجان درود و سلام میفرستم.
سپاسگزارم از صحبتهای شما و خدا نگهدار.
خیلی ممنون، خداحافظ شما.
سپاسگزارم از هموطنان عزیزم که با ما همراه بودند. شب خوش و خدا نگهدار.
زند مرغ دلم با یاد آذربایجان، خوش باد وقت مردم آزاد آذربایجان. تا باشد آذربایجان پیوند ایران است و بس، این گفت با صوتی رسا فریاد آذربایجان. در بیستون انقلاب از شور شیرین وطن، بس تیشه بر سر کوفته فرهاد آذربایجان. در مکتب عشق وطن جان باختن آموخته، یارب که بودست از ازل استاد آذربایجان. Thank you.
گرامی می‌داریم یاد و خاطره همه شهدای بزرگی رو که این امنیت و آرامش رو در سایه انقلاب اسلامی مدیون خون پاک اونها هستیم. شنونده شب‌های ایران هستید که به طور زنده از رادیو آذربایجان شرقی تقدیم حضورتون میشه. موضوع صحبت ما امشب از اینه، اینکه کار را که کرد آن که آغاز کرد. میشه یه مثال عینی هم برای همین قدم اول زد، مثل یه کودک نوپایی که قدم‌های اول زندگی رو پا ایستادن براش سخته، اما همین زمین خوردن‌ها و بلند شدن‌ها از اون یه انسان موفق می‌سازه که میتونه آهسته و پیوسته روی پاهاش بیسته که هیچ قدم بزنه و حتی در ادامه بدوه. همین قدم های کوچیکی که در مسیر موفقیت بر می دارید بسته به همون قدم اوله، همون قدم سختیه که اول مسیر باید بردارید. از همین قدم اول برای ما صحبت بکنید. این قدم اول چقدر باید محکم و قوی باشه که ما رو بتونه به موفقیت برسونه. 041 پیش شماره ما هست 33 31 2 0 69 70. دو شماره تلفن ما هست 3413 هم سامانه پیام کوتاه ما. منتظریم ببینیم چه کاری رو توی زندگی شروع کردید که این قدم اول برای شما سخت بوده. خیلی ها دنبال آموختن هنرهای مختلف هستن توی زندگی. وقتی یه تابلوی نقاشی خوشگل رو پیش روی خودتون میبینید، همین فکر رو از ذهنتون میگذرونید که ای کاش منم کلاس نقاشی میرفتم، ای کاش علاقه داشتم نقاشی رو شروع میکردم. و همین قدم اوله که سخته. اگه یه دوره ای رو ثبت نام بکنید، توی کلاس ها شرکت بکنید، همین قلم به دست گرفتن شما در نهایت در ادامه از شما یه دونه نقاش زبده می سازه که انشالله نمایشگاه هایی از